شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه ای هفته را از صحبت های سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان شروع کنیم در مورد مسئله امنیت در افغانستان. بله، عبدالمتین قانه در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان و ابراز نگرانی برخی از سازمان ها و نهادهای بین المللی در خصوص اوضاع امنیتی این کشور گفت که امنیت در سراسر کشور تامین است و هیچ تهدیدی از جانب افغانستان متوجه دیگر کشورها نیست.
در رابطه با نگرانی های برخی سازمان ها و نهادهای بین المللی باید گفت که الحمدلله افغانستان یک کشوری پر امن است که ما درده های متواتر نظیرش را نداریم. حلقات فتنگر و شر و فساد و یا همسایری گروه هایی که تهدید برای افغانستان و یا جهان باشند در این کشور وجود ندارد و در این اواخر بعضی از فعالیت های خرد و کوچک را که انجام داده اند مدارکی وجود دارد که خارج از مرز کشور از کشورهای منطقه سازماندهی شدند. امارت اسلامی افغانستان به تمام اراضی کشور حاکمیت مطلق داشته و به هیچ فرد یا گروهی اجازه نمی دهد که امنیت کشور را مختل کند. نگرانی برخی سازمان ها، نهادهای بین المللی و یا هم کشورهای منطقه و فرامنطقه که در این مورد که گویا از خاک افغانستان تهدیدات امنیتی متوجه آنان است، بی جا و بی اساس بوده و ما این موضوع را کاملا مسترد می نماییم.
اگه امنیت در افغانستان برقرار باشه و هیچ تهدیدی هم وجود نداشته باشه، خب بسیار خوب است. اما اگه بعضی کشورها و سازمانها نگرانی هایی دارن، حتما بر اساس گزارش ها و بررسی هایی است که داشتن دیگه. منظورم ایست که تا نباشه چیزکی مردم نگویند چیزها، تنها به گپ هم نمیشه. وضعیت باید یک طوری باشه که قناعت طرف های نگران حاصل شوه که دیگه نگران نباشند. خب، اما تو که میدانین در زمان سقوط حکومت پیشین در افغانستان عده‌ای از مقامات با هلیکوپتر از این کشور خارج شدن یا به عبارتی فرار کردن و تعدادی از اونا به ازبکستان رفتن و او هلیکوپترها هم اونجا ماند و خودشان به هر طرف رفتن دیگه. به تازگی ازبکستان اما تو خپک و آستاگک 7 فروند از این هلیکوپترها رو به آمریکا انتقال داده. دلیلش دیگه ما نمیفهمم. وزارت دفاع حکومت طالبان هم تاکید کرده که این هلیکوپترها باید برگردانده شود. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در اظهاراتی گفت که آمریکا نباید مانع بازگرداندن این هلیکوپترها شود.
این هلیکوپترها به هر دلیلی به آمریکا انتقال داده می شوند برای ما قابل قبول نیست، زیرا مردم افغانستان حق دارند که از حق خود دفاع و سوال کنند و کشورهای همسایه نیز باید به حقوق افغان ها احترام بگذارند. ما از امریکا نیز می خواهیم که مانعی بر سر راه بازگرداندن تمام این هلیکوپترها به افغانستان ایجاد نکنند، بلکه آنها را به افغانها تسلیم دهند.
امریکا و طالبان با هم مسائلی دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اخیراً گفته که سلاح‌ها و تجهیزات به جا مانده امریکا در افغانستان باید بازگردانده شود یا طالبان پول اونا را بتن. طالبان هم گفتن که ما امریکا را بیرون کردیم و او سلاح و تجهیزات هم غنیمت هست و پس داده نمیشه. ای گپا خو هست، اما نکته تعجب برانگیز است که ازبکستان چرا ای چند فرمانده هلیکوپتر افغانستان به امریکا تحویل داده؟ واقعا چرا؟ چرا از جیب دیگه کس خرج میکنه؟ چرا از دسترخان دیگر را حاتم بخشی میکنه؟ شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، مدتی است که گزارش ها و خبرهایی از اختلافات میان طایف های مختلف طالبان و حتی سران طالبان و تشدید ای اختلاف ها منتشر میشه. این خبرها و گزارش ها عین از زمان ترور خلیل الرحمن حقانی، سرپرست سابق وزارت امور مهاجران و بازگشت کنندگان حکومت طالبان و قبل از او وجود داشت و با انتقادهای شدید چندی پیش شیر محمد عباس استنگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، از رهبر طالبان به خاطر مسدود نگه داشتن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران و بعد خروج او از افغانستان بیشترام شد. اما سخنگویان طالبان میگن دیدگاه‌های متفاوت وجود داره، اما اوقدر شدید نیست که منجر به تنش شوه. به هر صورت ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان در گفتگوی دی مورد صحبت کرد و توضیحاتی هم داد. بیاین بشنویم که چی گفته.
الحمدلله در افغانستان ما هیچ کدوم چیزی رو قابل تشویش نمیبینیم. ما چیزهایی که پخش میشه جزء پروپاگاند، جزء چیزهاییست که جعلی وارونه و همچنان وضعیت نادرست تعبیر میشه که مردم افغانستان در جاهای چیز را از چیزا نمی بینند. بدون شک اختلاف و امارات اسلامی افغانستان علیه اختلاف قیام کرده و با وجود آمده و ضرر و مصائبی را که اختلاف به افغانستان ما رسانده او را هم ما مشاهده میکنیم. هرگز اختلاف وجود ندارد. الحمدلله صف امارات اسلامی افغانستان یک صف واحد است. رهبری واحد داره، استراتژی واحد داره، نظام از یک منبع واحد رهبری میشه، دیگر گونه ها وجود نداره. یک چیزی واقعیت و چیزی است که ما میبینیم و شاهدان هستیم. البته دیدگاه های متفاوت گاهی وقت اظهار میشه در رسانه ها یا در بحث از مجالس. یه هرگز به ایمان نیست که درگیری وجود داره یا اختلاف وجود داره یا خدای نکرده در مقابل هم دیگر استادن وجود داره. ما مردم افغانستان از این آیه اطمینان میتیم که امارت اسلامی افغانستان هرگز اجازه نمیده و هرگز فکر رو نداره رهبری و همچنان مسئولین و وزرا و سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنن، منشأ اختلاف شوند و یا خدای نخواسته اقداماتشان باعث بدبختی بگرده و یا نارامی رو به وطن پس بگرده.
شما میگین اجازه نمیدین که نارامی پس برگرده، اما وقتی که دیدگاه های متفاوتی باشه و توجه نشوه باعث اختلاف نظرات میشه و کم کم باعث تنش میشه دیگه. بالاخره همین دیدگاه های متفاوت وجود داره که باعث گپایی شده. آقای مجاهد، شما خودتان مدت زیادی به ملاهبت الله رهبر طالبان نزدیک بودین. ده هیچ موضوع اختلاف نظری بین سران طالبان مشاهده نکردین؟ و یا خودتان با کل چیز موافق بودین؟
من خودم در موضوعات مختلف با قوام عالی امارت تا حدی وارد مباحث شده ام روبرو که حتی در حق خود و بحث را یک گونه بی ادبی میدانم به مقام عالی امارت که متاسفانه گاهی وقت بحث هم تو یک وضعیت هم آمده، ولی اون طرف دیدی رهبری، شنیدن رهبری، حوصله و برداشت از در حدی بوده که خلاف توقع ما بوده. ما همیشه دیدیم گاهی وقت بحثای شده بحثای داغ بوده، ولی بعض از خاتمه بحث وضعیت رهبری با خود ما بسیار مشفقانه و محترمانه بوده. هیچ حالت تغییر را من ندیده. ایران باز ما تجربه کردیم که چند روز بعد پس برگشتیم به ملاقات، هیچ آثاری از همو مباحثه را یا دیدگاه را محس نکرده. یعنی کاملا یک برداشت وجود داره، تحمل وجود داره، شنیدن حرف وجود داره و تمام اعضای کابینه شورا و تمام اعضای امارات اسلامی افغانستان میتونن دیدگاه خود بسیار آزادانه بیان بکنن. ما کدام چیز را ندیده اکثر عملی داشته باشه و آزاد نباشه یا کسی گرفتار شوه یا کسی تهدید شوه.
اگه ایچو باشه که شما میگین خیلی، مثلا چرا آقای استانکزی بعد از انتقادهای تندی که داشت به خارج از افغانستان رفت و توال پس نامده؟ البته شما در جایی گفتن که او برای دیدن خانواده خود به دبی رفته، اما ظاهرا اونجا هم گپای زده که حالا اگه وقت شد پس سر این موضوع میاییم. اما این تفاوت دیدگاه ها اگر اوق اندک باشه که شما میگین، چرا به رسانه ها درز میکنه؟
البته یک چیز باید با وضاحت بگویم و مسئولین هم گفته شده، رهبری بارها گفته و ما هم لازم میدانیم، چیزی که تفاوت دیدگاه هاست باید در رسانه ها مطرح نشه، چون در رسانه ها بس است کفایت میکنه که پروپاگند دشمن علیه ما زیاد است، همین کفایت میکنه، چون استفاده های سومش از یک تفاوت دیدگاه. اگر بسیار محترمانه هم یک تفاوت دیدگاه در رسانه به نشر میرسه، دشمن ها و اطراف مختلفی که علیه امارت اسلامی در فعالیت هستند از او استفاده سو میکنه و علیه نظام استفاده میشن. از او خاطر بهتر نیست که ما مسائل متفاوت یا اختلافی را که دیدگاه ها متفاوت است او را در رسانه ها مطرح بسازیم، در مجموعه عام که جایی را نمیگیره مطرح بسازیم. البته در محضر رهبری این را متضمن میکنیم که تمام مسئولین بسیار آزادانه میتونن دیدگاه مختلف خود را مطرح بسازن، پاسخ بگیرن، قناعت بگیرن و هیچ عکس العملی هم ما نبینیم.
البته انتظار میره که عکس العملی البته از نوع مثبتش دیده شوه. مثلا در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاه برای دختران بهتر است که یک عکس العمل مثبت وجود داشته باشه، انتقادها و پیشنهادهای منطقی پذیرفته شوه و به دخترها اجازه داده شوه که به تعلیم و تحصیل خود بپردازن. دیگه تا کی؟ عالیه ای که شما میگین مسئولان تفاوت دیدگاه ها را بین خود حل کنن و بر رسانه ها نکشانن. اگه یک وقتی کشاندن باز به اختلاف دامن زده میشه؟
بله واضح است، چون ما فضایی را داریم در بیرون که همه دوست امارت اسلامی افغانستان و دوست مردم افغانستان نیستند، همه در کمین نشستن از بسیار نقطه های بسیار باریک هم علیه نظام استفاده میکنند. پس در یک فضا لازم دیده نمیشه که ما مسائل اختلافی و تفاوت دیدگاه را بیاریم در رسانه ها مطرح بسازیم. البته در محضر رهبری، در محضر بزرگا، وزرا هستند، رئیس الوزرا است، قاضی القضات است، و مگر کس موضوعات اختلافی را اونجا مطرح میسازه با آزادانه شنیده میشه، قناعت داده میشه یا قناعت میکنه.
اگر شما از سوء استفاده بعضی از رسانه ها از بعضی اخبار یا شایعات ناراحت و نگران هستین، خیچر خود شما یا دیگه سخنگویان طالبان در وقتش در مورد برخی از مسائلی که در رسانه ها در موردش گپ زده میشه صحبت نمیکنین؟ مثلا در مورد اخبار یا شایعاتی که در رابطه با زخمی شدن ملا برادر معاون رئیس الوزراء یا فرار عباس استناکزی معاون وزارت خارجه حکومت طالبان منتشر شده،
دو چیز را ما باید جدا بسازیم. یک شایعه پخش از طرف یک رسانه که او اعتبار داره و یک رسانه معتمد است و مردم سرش باور میکنه، اگر او شایعه پخش بکنه، خبر پخش بکنه، لازم است که یک موقف رسمی گرفته شود و علیه او جواب داده شود و وضاحت داده شود. یکیم شایعه از طرف یک کسی است که در توییتر فعال است، یک رسانه است که مشهور به جعل سازی و پروپاگاند است که او اعتبار رسانه ای نداره. پس یک موقف رسمی یا سخنگوی رسمی در برابر یک فیسبوک و یک توییتر و یک صفحه‌ای که او جعلی است یا پروپاگاند است و یا یک رسانه ای که خود رسانه گفته و به خاطر پروپاگاند ایجاد شده، خود مکلف نمیدونه علیه او قرار بگیره. مگر گاهی وقتا اگر وضاحت ضرورت شود، ما چینل های خود داریم، رسانه خود داریم، رسانه حکومتی، رسانه آزاد در افغانستان، مثلا رسانه خودتان، و همچنان صفحاتی هم داریم که ما یک صفحه تویتر میشناسم که فیک نیوز را و آنها وضاحت میدهند. شایعه که بیاد فیک نیوز وضاحت داده میشه. من تایید میکنم زمانی که شایعه پخش میشه، اگر رسانه ها در مورد رسانه ها سوال میکنند، باید پاسخ داده شود و ضرور است. ولی نه هر شایعه، نه به سطح بسیار پایین که او از یک ارگان رسمی نشر نمیشه یا یک رسانه رسمی او را نشر نمیکنه.
اما در بعضی مناطق مردم دسترسی به اطلاعات دقیق و طوری که او قسمی که باید ندارن و همین خودش باعث نشر شایعات میشه.
ما میدونم مردم افغانستان دسترسی کامل به اطلاعات ندارن، بعضی مشکلات ها در اطراف داریم، مثلا نشرات در قریجات و ولسوالی ها وجود نداره، ولی تأثیرات شایعات و پروپاگاند هم بالای ولسوالی ها نیست. متاسفانه تأثیرات شایعات در شهرها دیده میشه، در جای دیده میشه که اونجا دسترسی مردم به اطلاعات هست، صفحات اجتماعی فعال است، در اونجا دیده میشه. ولی برعکس باز ما در افغانستان صفحات اجتماعی را میتونیم، اگر سخنگوی رسمی جواب را میده، صفحات اجتماعی از ناحیه مختلف داریم که وزارت های مختلف را ارائه میکنن. باید مردم باور کنن و در عموم و بشناسن امارت اسلامی افغانستان را، خصوصیات بزرگا را، که اصلا این چیزایی که پخش میشه، مثلا گفته شد ملا برادر اخوند در یک درگیری لفظی زخمی شد، خلاف او چیزایی است که ما امارات را میشناسیم، خلاف او شناسایی است که ما از ملا برادر اخوند داریم، از رئیس الوزرا داریم. و آنها بسیار مردم سنگین هستن، آنها کدام مردم لاوبالی نیستن که بخوزن در مقابل هم یکی را زخمی بکنن، شاید یا تشنج لفظی به او حدی برسه که جنگ بکنن، به احترامی بکنن.
همونطور که اشاره شد، سخنگوی حکومت طالبان گفته که آقای استانکزی از افغانستان فرار نکرده و برای دیدن خانواده خود به دبی رفته، اما بعضی رسانه‌ها گفتند که او در دبی هم صحبتایی کرده که شایعات در مورد فرارش را تقویت میکنه. مثلا گفته میشه که استانکزی گفته ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان درباره طرح برکناری ملا هیبت الله اخوندزاده مردد و بلا تکلیف است و همین امر دلیل اصلی ماندن رهبر طالبان در قدرت است. من نمیفهمم که این گپا چقدر راست است، اما گفته شده که شیر محمد عباس استانکزی در یک دیدار غیر رسمی با گروهی از افغانها در دبی فاش کرده که یک گروه 12 نفره از مقامات ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و ملا یعقوب مجاهد برای جلوگیری از انحصار قدرت به اجماع رسیدن و موافقت کردند که به طور جدی راههای کنار گذاشتن ملا هیبت الله را بررسی کنند. اما ملا یعقوب با خودداری از حمایت از هر طرحی برای پیشبرد روند، کل روند از مسیر خود منحرف کرده. ماشوم دیگه اگه ای گپ موثق باشه و ملا یعقوب مجاهد هم ای کار کرده، یعنی که ده ای گروه 12 نفره نیست دیگه. مچم ای گپ راست هست؟ نیست. ملا یعقوب ده ای گروه هست؟ نیست.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنوندهای خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، جان سابکو بازرس ویژه سابق اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان در مصاحبه گفته که بخش بزرگی از کمک‌های آمریکا و نهادهای سازمان ملل متحد به افغانستان در اختیار حکومت طالبان قرار گرفته و نظارت کافی هم بر مصرف اونا وجود نداره. اما حکومت طالبان ای ادعا را رد کرده. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته که ما هیچ دخالتی در روند توزیع کمک ها نداشتیم.
ما گزارش اخیر بازرسی ویژه و پیشین ایالات متحده برای بازسازی افغانستان را رد میکنیم. امارات اسلامی هیچ نوع دخالت در روند توزیع کمک های بین المللی نداشته. تلاش ما همیشه ای بوده که تسهیلات برای کمک های بین المللی فراهم شود تا این کمک ها به افراد مستحق و نیازمند برسه.
بله آقای نظری میگه که هیچ دخالتی در روند توزیع کمک ها نداشتیم. آقای سابکو هم نگفته طالبان در روند توزیع دخالت داشتن، گفته که بخش بزرگی از کمک ها در اختیار طالبان قرار گرفته. شاید هم منظورش ای باشه که پیش از اینکه روند توزیع آغاز شوه طالب سایبا بخشی از این پولا را گرفتن، باز در روند توزیع باقی مانده پیسه ها دخالتی نداشتن. مشون به خدا چی بگم دیگه؟ همین مردم افغانستان خب بسیار مستحق هستن به خدا. بسیاری از اونا نان شب خدا ندارن، در این زمستان لباس گرم و کمپل و مواد سوخت برای گرم کردن خدا اولادای خدا ندارن. خدا حق همین مردم خوردن نداره. اگه کسی نخورده خب خوب، اما اگه خورده دیگه باید هم دهی دنیا و هم ده و دنیا جواب بده. اگه قصد خوردن هم داره نخوره دیگه، بره یگان چیز دیگه بخوره. حق ضعیف خب خوردن نداره، اصلا حق هیچ کس خوردن نداره. هر کس باید فقط حق خدا بخوره. شنونده های محترم، اگر ما فرصت پیدا کنیم گاهی به ولایت ها هم سر میزنیم تا ببینیم که چی گپ هست. مثلا پیشتر وزارت اقتصاد حکومت طالبان ورکشاپ یا کارگاهی برای کارکنان اداره اقتصاد ولایت پروان با حضور بعضی از مسئولان کابل برگزار کرد. بیاین ببینیم که چی گپ بوده اونجا. خب از کی پرسان کنیم؟ بله، از مجیب الله رحیمی رئیس اداره اقتصاد ولایت پروان سوال میکنیم.
یک ورکشاپ هماهنگی و آموزشی داشتیم از آدرس وزارت اقتصاد با ابتکار وزارت محترم اقتصاد، که در این ورکشاپ تمام رؤسای ولایتی و مسئولین مؤسسات ملی و بین المللی و همچنان نماینده های یونما حضور داشتند، که جلسه تحت رهبری والی ولایت پروان بود و افتتاح جلسه هم توسطشان شد. روی موضوعات مختلفی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. برای مسئولین ورکشاپ داده شد در ارتباط هماهنگی با ادارات پروان، هماهنگی با مؤسسات همکار، هماهنگی با نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی، و تقریبا دو روز این ورکشاپ دوام کرد و اثرات مثبت خدا انشاءالله در بخش‌های انکشافی و اقتصادی ولایت پروان دارا می باشد.
خب روی چه مسائل بیشتر بحث شد آقای رحیمی؟
بحث‌هایی که در او جلسه از آدرس مسئولین وزارت اقتصاد برای مسئولین پروان راشد یکی بیانیه ای داشت نماینده یونما در ارتباط مشارکت در جلسه های کمیته انکشافی ولایتی. هدفشان این بود که ما اگر در جلسات کمیته انکشافی ولایتی مشارکت داشته باشیم، نقش داشته باشیم، میتونیم که دونرهای زیادی را ارتباطاتشان با پروان برابر بکنیم و این نهادها بتوانند که همکاری خوبی در راستای اقتصادی در بخش ولایت پروان داشته باشند. یک موضوع در ارتباط همی بود و موضوع دومی که سرش بحث شد پریزنتیشن را شد در ارتباط کمیته انکشافی ولایتی، ساختار کمیته انکشافی ولایتی، اشتراک کنندگانی که در او اشتراک میکنند، مسئولیت هایی که هر مسئول در کمیته انکشافی داره برش توضیح داده شد، تصامیمی که در جلسه کمیته انکشافی گرفته می شود چه قسم تاثیرات داره در ولایت پروان و روی موضوعات ها بحث شد و همچنان پریزنتیشنی داشتیم در ارتباط هماهنگی ادارات ملل متحد و مؤسسات که جلسه کمیته انکشافی را ما زمانی که در سطح ولایت میگیریم در اوجا مشترکین ما مسئولین ادارات است، مؤسساتی که در سطح ولایت پروان فعالیت میکنند اونا هستند و گاه گاه پای دونرها را ما به نشست کمیته انکشافی میکشانیم تا اینکه بتوانیم بیشتر به مردم پروان خدمت صورت بگیرد. و موضوع دیگری که روی از او بحث شد یک پریزنتیشن بسیار مؤثر و یک پریزنتیشن نهایتا مفید در ارتباط اهداف انکشاف پایدار داده شد.
همین انکشاف یا توسعه پایدار که از او گپ زده میشه یک بحث بسیار گسترده، مهم و ضروری است. برنامه ای هم چند سال پیش در این مورد طرح شده بود. در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته؟
برنامه اهداف انکشاف پایدار در سال 2015 توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد تصویب شد که افغانستان هم عضویت او را داره و اهدافی که او داره، شاخصهایی که داره و تارگت هایی که داره، ما چی تو می توانیم که تا سال 2030 را به او اهداف خود برابر بکنیم و تقریبا دارای 17 هدف می باشد که در ارتباط همین 17 هدف پریزنتیشن عالی داده شد و ما فکر میکنیم که مؤثریت خود در سطح ولایت پروان حتما دارد و این نشستی که فعلا برای انداخته شده در تمام ولایات افغانستان وزارت اقتصاد تصمیم دارد که نشست ها را داشته باشد. این تقریبا چهارمین نشست به سطح کشور. رهبری وزارت اقتصاد تصمیم دارد که این ورکشاپ آموزشی را در تمام ولایات افغانستان داشته باشد.
این برنامه‌ای که وجود داره اگه اجرا شود باز تاثیر خود در کل ولایت ها و سراسر افغانستان خواهد داشت. این نشست ها هم اگر برایند درستی داشته باشه میتونه مؤثر باشه، همونطور نیست؟
و ای جما اگر سر پیلان ها بحث بکنیم، یکی پیلان های کوتاه مدت داریم که پیلان کوتاه مدت ما نمیشه که از یک سال دو الی سه سال ما برنامه ریزی داشته باشیم. اولویت های مردم، نیازهایی که در سطح ولایت پروان جدیت دارد که سرش کار شود و زمانی که ما در مدت سه سال موفق شدیم که برنامه ها را، پروژه ها را تطبیق بکنیم، در مدت سه سال هر پروژه و برنامه ای باشه میتونیم که ما کوتاه مدت بگوییم. ولی زمانی که برنامه های ما از سه سال به بالا باشه، برنامه های دراز مدت است، اهداف دراز مدت است و او یک ذره بودجه کلان هم کار داره، بودجه ای که بتونه که مشکلات مردم خصوصا در سطح رسیدگی به پروژه های انکشافی در سطح ولایت پروان. یگانه چیزی که ما در این راستا نیاز داریم منابع مالی است که ببینیم منابع مالی را از کجا می توانیم تمویل بکنیم و چقدر زمان نیاز است که ما به اهداف بلند خود یا به اهداف کوتاه خود برسیم.
در برنامه‌ای که دارین، مؤسسات و اداره‌های خصوصی یا غیر حکومتی تا چه حد با مسئولان محلی هماهنگی و همکاری دارن؟
در ورکشاپی که ما داشتیم تقریبا از شخص والی صاحب ولایت پروان گرفته تا مسئولین ادارات ولایتی، تا مؤسسات همکار در سطح ولایت پروان و همچنین نهادهای بین المللی کمک رسان، نهایتا هماهنگی مؤثری به ما داشتن و در این نشست امو جایگاه خود داشتند و برای ما وعده را سپاریدند که کوشش میکنیم که در آینده ها خصوصا ما در نشست کمیته انکشافی ولایتی نقش داشته باشیم تا اینکه بتونیم که پای دونرا را به ولایت پروان کشف بکنیم و تا اینکه بتونیم که از این طریق یک خدمات مفید، خدمات ارزنده، خدمات نسبتا موثری را در سطح ولایت پروان داشته باشیم. تماما راهکارهای پلان گذاری به مسئولین ولایت پروان آموزش داده شد. یکی از اینکه ما هماهنگی کامل و سطح ادارات داشته باشیم، ریاست های سکتوری هماهنگی کامل خود داشته باشند و از این طریق هماهنگی ما با ولسوال صاحبا باشد. از طریق ولسوال صاحبا که اینها ارتباط مستقیم با ملت دارند، ارتباط مستقیم با مردم دارند، نیازهای مردم از این آدرس ما جمع آوری بکنیم، از طریق ولسوالی ها، از طریق ادارات و زمانی که نیازمندی ها جمع آوری شد اولویت بندی می شود که کدامی از اینها اولویت داره، کدامی از این ما ارجحیت بتیم و اینمی کمیته این کشافی تصمیم خود را می گیره که برای کدام برنامه ها اولویت داده شود.
یعنی شما هنوز پروژه ها را اولویت بندی نکردین؟ اولویت بندی خود هر زمان قابل انجام هست.
مشکلاتی که ما در سطح ولایت داریم طبعا تمام ولایات مشکلات داره. مثلا ما در بخش صحت مشکلات خود داریم، در بخش رسیدگی به امور زارعین به زراعت پیشگان مشکلات خود داریم، در بخش احداث سرک ها خصوصا در قره و اطراف در این راستا ما مشکلات خود داریم، در بخش اعمار کلینیک ها و همچنان در بخش های دیگر این مشکلات داریم. زمانی که ما اولویت های مردم از ولسوالی ها جمع آوری میکنیم، بعد از او سریزی تصمیم گرفته می شود که کدامش که دارای اولویت بیشتر بود برای از اونها ارجحیت داده می شود.
بله، نقش مردم در اینجا چی است؟ این پروژه ها برای رفای حال مردم تحریزی و اجرا می شود دیگر، پس نظر خود مردم هم باید در اولویت بندی پروژه ها گرفته شود دیگر نه؟
ما در جلسات کمیته انکشافی ولایتی تقریبا در دو جلسه کمیته انکشافی ولایتی به تمام مسئولین ادارات ولایت وظیفه داده شد در همین جلسه که ولایتی که ریاست شخصی والیس بغدا داره، سکرتریت شه ریاست اقتصاد بغدا داره و برشان وظیفه داده شد که تمام پروژه هایی را که اینها قرار است که در سال 1404 سرمایه گذاری بکنن او را درج کانسپت نوت ها نمایند و همراه اداره ریاست اقتصاد ولایت پروان شریک بکنن. باز از او طریق ما ایره به مرکز روان میکنیم تا ای که در سال آینده در سال 1404 بودیجه برشان تخصیص داده شود و برای از اونها کار شود. تقریبا کانسپت نوت هایی که ما با وزارت رای کرده گیستیم بالاتر از 200 کانسپت نوت است و بودیجه مجموعیش هم بالاتر از 2 میلیارد افغانی است. اگر نیمی از ایران برای ما اختصاص داده شود، برش بودیجه اختصاص داده شود، میتواند که یک گوشه بزرگی از مشکلات ولایت پروان حل بکنه.
ولی در مورد کل کشور گپ بزنیم، چطور میشه که برنامه توسعه پایدار در کل افغانستان پیاده شود؟
وقتی که ما از انکشاف پایدار گپ میزنیم، در این راستا برنامه هایی را که ما میخواهیم تعریزی بکنیم باید که در مطابقت با اهداف انکشاف پایدار باشه. به طور مثال من اشاره بکنم، یکی از اهداف انکشاف پایدار یا برنامه هایی که در او تذکر یافته زدودن فقر است. ما چطور می توانیم که فقر را ریشه کن بکنیم؟ گرچه کشور ما و شما فقرش میراثی هست از حکومت های گذشته باقی مانده، ولی رهبریت امارت اسلامی افغانستان تصامیم خود و تلاش های خود داره که ما بتونیم که فقر خصوصا در سطح افغانستان در سطح ولایات ریشه کن بکنیم. و گفتنی که ما به ملت خود دارم، خواهش ما همیست که پروژه هایی که چی از آدرس مؤسسات کار میشه، چی از آدرس نظام کار میشه، به خاطر حفظ پروژه ها باید که ما را همکاری بکنن، نگذارن که این پروژه ها و این خدماتی که در سطح کشور میشه، در سطح ولایات میشه، با آسانی به پایه ویرانی بروه. در حفظ پروژه ها همکاری تمام ملت خواهان است.
خب شنونده های محترم، حالی که از کابل خارج شدیم و رفتیم به ولایت پروان، بیاین که کمی دور سرام بریم. کجا بریم؟ بریم سمت شمال. بله بریم سمت شمال. یک مشکل عمده که در بیشتر ولایت‌های افغانستان وجود داره همین مشکل بیکاری جوان‌ها و سرگردانی کودکان است. البته اداره‌هایی وجود داره که باید به وضعیت اونا رسیدگی کنن. یکی از اداره‌هایی که در این زمینه مسئولیت داره وزارت کار و امور اجتماعی است و در ولایت‌ها اداره کار و امور اجتماعی. بیاین سری به اداره کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان بزنیم و بشنویم که مولوی فیض محمد ریحان رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان چی گفتنی داره.
ما فعالیت‌های مهم را و ضروری در ریاست کار و اجتماعی انشاءالله انجام دادیم. در سی بخش کار میکنیم. الحمدلله اطفالی که از 20,000 بالا، اطفالی که در معرض خطر بوده، روی جاده بوده و اینا فعالیت انجام دادگی هستیم. خدمات ارزه کردگی هستیم. مثلا 150 طفل را در معرض خطر بوده که لبچاب کامچاک بوده یا مثلا سوختگی بوده، اینا را تشخیص کردیم و به سرمیاش معرفی کردیم و این از طریق کمیته مثلا حمایتی و محافظت اطفال از پول اضطراری برای کمکشان رسیدگی شده. یا 151 طفل را که دو کنچه ها داخل شهر برشان جور کردیم. 3,000 تن طفلی که روی جاده بودن اینا را برشان مثلا البسه زمستانی توزیع شدگی است. یا 10,000 طفل را برشان آگاهی داده شدگی است و 300 طفل رد مرزی را به امارت امور مهاجرین رجعت دادیم و معاول کردیم و اونا خدمات ارزه میکنن.
همین اطفال آینده سازان مملکت هستن. باید به وضعیت اونا به خوبی رسیدگی شود. به آموزش اونا توجه کافی شود و شرایط برایشان فراهم شود که زندگی خوبی داشته باشن. مخصوصا اطفال بی سرپرست باید تحت حمایت قرار بگیرن.
تعداد 200 طفل، طفل یتیم هم از ذکور و هم از اوناست که 125 ذکور میشه و 75 مثلا اوناسیه میشه در آمریت روزنتونی این ریاست کارمشتی تحت پروریش است که ما 105 طفل را جذب کردیم ذکورشه و اینا را البسه زمستانی و مواد معکولاتی و مواد بهداشتی و این چیزا را که البسه زمستانی و بهاریشان ترتیب میکنیم و همیش 24 ساعت در خدمت اینا هستیم و همچنان اوناسیشم به همین طور اینا شما کامل ترتیب میکنیم 24 ساعت و همکارای ما هستن که در خدمت اینا میباشن.
آموزش اطفال و جوانان هم بسیار مهم هست و همچنان آموزش های فنی و حرفوی که در آینده هم کار و حرفه‌ای داشته باشن و هم از طریق او امرار معاش کنن.
در بخش مثلا آموزش فنی حرفه‌ای ما در بخش یک مرکز آموزش فنی حرفه‌ای داریم که 75 از جوانای بیکار را در اونجا جذب کردیم و اونجا زمینه آموزش برشان مساعد کردیم و اونا آموزش میبینن و از طریق یک کسب و هنر یاد میکنن. در بخش های مختلف است، در بخش موبایل فرنیچر است و در بخش موتورسیکل سازی است و در بخش موبایل سازی است و در بخش مثلا دهی بخش ها زیاد کوشش داریم که بخش های مختلف را در اونجا زمینه سازی بکنیم که برشان اینه می تو ترتیب کردیم و از اون طریق بروان در داخل بازار کار مثلا یاد بگیرن و کار بکنن و امرار معاش بکنن. انشالله با در آینده هم تصمیم زیاد دادیم که به خدمت از جوانای ما و ما باشیم که زمینه های کاری یا آموزشی یا سایر از موضوعات ضروری که اینا دارن ما مساعد بکنیم.
شنونده های گرامی، به پایان برنامه ای هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوین. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد هست. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3800226 و از افغانستان با شماره 0794-71-71-44 هم فراهم هست. و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونین پیامک ارسال بفرمایید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شماره به خداوند بزرگ میسپاریم. سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
دادار زبان آفرین، با نام نیک تو آغاز میکنیم. همدلان هم زبان، پارسی گویان جان، سلام و درود فراوان. دست کم بعد از روزگار مشروطه، دفتر پاسخ به این پرسش کلان در برابر اندیشه ورزان ایرانی گشوده بوده که ما کیستیم و چه گوهرهایی چیستی ما را ساختند. آنان در این زمینه بسیار گفتند و بسیار نوشتند. در تلاش برای رازگشایی از هویت ایرانیان، اینک دکتر محمد جعفر محمدزاده به این پرسش می‌پردازد که آیا زبان فارسی مؤلفه هویت ماست؟ این نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی سپس دیوانهای عبدالرحمن جامی را خواهد گشود تا با ما از فارسی در سروده های او بگوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. روال چند برنامه گذشته ما این بود که هر بار به یک پرسش پاسخ میدادیم، بعد واژه پارسی و یا فارسی و یا دری رو در شعر شاعران بزرگ جستجو می کردیم که مقصودشون و منظورشون چیه و در چه معناهایی به کار برده شده. و اما پرسش این برنامه، نخست این که هویت ملی یعنی چه و آیا زبان فارسی می تونه یکی از مؤلفه های هویت ملی مردم ایران باشه یا نه؟ خب ابتدا برای پاسخ به این پرسش لازم هست که ملت رو بدونیم یعنی چه و تعریفی از ملت داشته باشیم. ملت به اجتماعی از مردم گفته میشه که بر اساس زبان، تاریخ، قومیت، فرهنگ و جغرافیای مشترک تشکیل شده باشه. یعنی یک گروهی از مردم، گروه بزرگی از مردم یا گروه‌هایی از مردم که مشترکاتشون زبان باشه، تاریخ باشه، قومیت باشه، فرهنگ باشه، آداب و رسوم باشه و جغرافیای مشخص باشه. این رو اصطلاحاً تعریفیه که از ملت شده. افزون بر این تعریف، هر ملت ممکنه برای خودش مؤلفه های اختصاصی یا ویژگی های اختصاصی هم داشته باشه و یا چند مؤلفه اختصاصی داشته باشه که با اون مؤلفه ها به هم پیوند بخوره. مثلا ایرانی ها و سرزمین ایران و وطن ایران از گذشته های دور تا به امروز هیچگاه مردمش غیر توحیدی نبودند. یعنی تا بوده مردم ایران یک تا پرست بودند. این میتونه یک مؤلفه هویتی برای مردم ایران باشه. و یا مردم ایران در زبان یک زبان مشترکی با هم وفاق دارن که این زبان، زبان مشترک همه این مردمه. با وجود این که مردم زبانهای قومی و محلی دارند، اما در یک زبان با هم اشتراک دارند. یعنی همه این زبان رو میفهمند. در هر کجای این وطن پهناور، چه امروز با این محدوده جغرافیایی، چه در گذشته که بسیار پهناورتر از این بوده، مردم یک زبانی رو به عنوان زبان مشترکشون پذیرفتن. خب این دو پیشینه داره. یکی این که از زبانهای قدیم که حدود 700-800 سال پیش از میلاد میتونیم اون تاریخ رو تا اونجا ببریم، یعنی در حدود 3000 سال پیش، زبان فارسی تاریخ روشن و شفافی داره که زبان مشترک مردم ایران بوده و گفته میشه که در زمانی که بهمن اسفندیار به حکومت رسید و آغاز دوره تاریخی ما در شاهنامه و خدای نامه ها هست، شاهنامه ها و خدای نامه های ما سه دوره رو دارن. مثلا شاهنامه فردوسی سه دوره داره، یک دوره اساطیری هست، بعد یک دوره پهلوانی هست که تا پایان مرگ گشتاسپ هست، و یک دوره تاریخی هست که از مرگ گشتاسپ شروع میشه و با به حکومت رسیدن بهمن اسفندیار آغاز میشه، که این دوره دوره تاریخیه. ما برای این دوره تاریخ داریم و میتونیم مختصات این دوره رو مشخص بکنیم. از این دوره مردم روی این توافق کردن که از هر کجا که میرن و کار اداری و دیوانی دارن، کار درباری دارند، با یک زبان صحبت بکنن. و گفته میشه که اطلاق واژه دری هم به همین خاطر بوده که این زبان زبان دربار بوده، یعنی زبان رسمی بوده. بیش از 1000 سال پیش باز این زبان در اثر تغییراتی که ایجاد شد درش، در نوشتار البته، ولی زبان تغییری در گفتار، تغییرات کمی درش ایجاد شد، اما در نوشتار از بیش از 1000 سال پیش با این الفبای کنونی ما نوشتیم و شاعران مختلف، افراد مختلف در جاهای مختلف این سرزمین با زبانهای قومی مختلف با زبان فارسی شعر گفتن و همه مردم ایران در تمام سرزمین ها این رو فهمیدند. پس بنابراین یک زبانی با این پیشینه و با این سابقه میتونه یکی از مؤلفه های هویتی مردم ایران باشه. کما اینکه از 14 قرن پیش هم اسلام یکی دیگر از مؤلفه های هویتی مردم ایرانه. پس بنابراین مردم ایران با دو مؤلفه و دو شاخصه به هم پیوند دارند که اینها هویت این مردم رو تشکیل میده. یا در دین با هم مشترکند، با همه مذاهبی که البته وجود داره، در اسلام با هم مشترکند. پیشتر از اون هم مردم ایران با توحیدی بودنشون اشتراک داشتند. اینا مؤلفه های هویتیه و از 14 قرن پیش مردم با اسلام با هم اشتراک داشتند. و یکی دیگه اونهایی هم که حتی در اسلام در سرزمین ایران هستند اما مسلمان نیستند، در زبان که با هم هویت مشترک رو تشکیل میدیم. پس زبان فارسی میتواند و هست یکی از مؤلفه های هویت ملی مردم ایران، و اگر کسی دانسته و یا نادانسته تضعیف بکنه این هویت ملی رو یا هویت‌های ملی ما رو تضعیف بکنه، به همه ملت ایران ضربه زده و به هویت ملی ما ضربه زده. بنابراین ما وظیفه داریم که از این سرمایه‌های ارزشمند که مؤلفه هویتی ماست حفاظت بکنیم، حراست بکنیم و زبان فارسی رو که یک زبان رسمی، فراگویشی، ملی هست و همه ویژگی‌های ارزشمند یک زبان رو با خودش داره و نشونش هم اینه که هزاران ساله که این زبان به حیات خودش ادامه داده و زنده است.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن، ای وطن.
و اما در ادامه صحبتمون که در برنامه‌های قبل جستجو می‌کردیم در دیوان شاعران بزرگ واژه‌های پارسی یا فارسی و دری رو که اینها به چه منظوری به کار بردند، خب از حافظ و سعدی گفتیم، از قطران تبریزی و سوزنی سمرقندی گفتیم، از سنایی غزنوی و نظامی گنجوی گفتیم و در این برنامه میخوام سراغ جامی بریم. البته پیشتر باز بگیم که این کار چه کمکی به ما میکنه، یعنی این گشتن دنبال واژه‌ها به ما کمک میکنه که بعضی برداشت‌های به نظر من غلط که بین دری و فارسی و تاجیکی تفاوت قائل میشن اینها از میان برداشته بشه. ما یک زبان داشتیم، در هر جایی ممکنه این زبان با صفتی ازش یاد بکنن. مثلا فارسی و دری به دلایل مختلف که گفتیم در زبان شاعران قبلی که صحبت کردیم یکی هستن. گاهی اوقات دری صفت میاد برای زبان پارسی، یعنی پارسی دری، یعنی پارسی فصیح و ادبی. خب خود فارسی هم که در قرنهای اخیر در بین شاعران، یعنی از جامی به بعد، ما دیگه تقریبا به جای پارسی فارسی به کار بردن و جامی یکی از شاعرانیه که بیش از اون که پارسی به کار ببره لفظ فارسی رو به کار برده. نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد محمد، اسم کاملیه که جامی داره، مشهور به جامی. جامی از شاعران نامدار سده نهم هجریه. جایگاه او در شعر و رفعت مرتبه و بلندی مرتبش به اندازه‌ایه که او رو خاتم الشعرای زبان فارسی گفتند. یعنی بعضی ها معتقدن که دیگه بعد از جامی شاعری مثل او نیومده و گفته شده که جامی اصالتاً پدرش اهل اصفهان بوده، بعد به خراسان مهاجرت میکنه و در منطقه جام در نواحی هرات کنونی اونجا ساکن میشه، بعد مدتی به تحصیل علوم دینی و ادبی میپردازه، چندی بعد به سمرقند میره، یکی دیگر از شهرهای آن زمان ایران بزرگ و وطن پارسی، و در اونجا در حلقه درس دانشمندان بزرگ اونجا به فراگیری دانش میپردازه. بعد از 15 سال به هرات برمیگرده و با خیال آسوده و آرامش خیال شروع میکنه آثارش رو تدوین میکنه و خب آثار اون آثار نظم و نثره. در شعر ابتدا دشتی تخلص میکرد، بعد تخلصش رو به جامی تغییر داد. در سال 898 یعنی اواخر سده نهم هم در هرات وفات میکنه و در همونجا مدفون هست. جامی تألیفات فراوان داره، از اون جمله 7 اورنگ، دیوان اشعار، 40 حدیث یا 40 حدیث که از پیامبر اکرم به نظم کشیده و 2 کتاب در نثر که یکی نفحات الانس و دیگری بهارستانه که به سبک سعدی نوشته. و اما جامی در آثارش در کجاها و به چه مقصودی از زبان فارسی نام برده و چطور توصیف کرده؟ در خردنامه که در 7 اورنگه و در بخش 49 در حکایت حکیمی که با پادشاهی سوال و جواب می کرد چنین گفته: بیا ساقیا زان می راوگی، که سید طرب را کند ناوگی. می راوگی یا احتمالاً همون می راوق باشه یا می مروق، می پالوده، که سید طرب را کند ناوگی، یعنی از اون می که طرب افزاست. بده تا در این دام دل ناشکیب، ببندیم گوش از سفیر فریب. بیا مطربا وان نی فارسی، که بر رخش اشرت کند فارسی. یعنی مطرب بیا و حال بده وان نی فارسی. فارسی، فارسی اول همین زبان فارسیه، یعنی نیی که یا قلمی که زبان فارسی رو می نویسه، خط فارسی رو می نویسه، شعر فارسی رو می نویسه، که بر رخش اشرت کند فارسی. این فارسی دوم فارسیه، یعنی فارس بودن، یعنی سوارکاری، فارس یعنی سوارکار. یعنی اون نی رو بیار که مثل یک سوارکار بر رخش اشرت سوار بشه. یک تشبیهی هم در ادبیات وجود داره، وقتی این انگشتان قلم نی رو در دست میگیرن گویی سوارکاری بر اسبی سوار شده و این اسب رو میتازانه، یعنی اون نوشتن تاختن هست اصطلاحا. اینجا نظر به اون داره. بزن تا به همراهی آن سوار، کنیم از بیابان مهنت گذار. پس اینجا فارسی رو، یعنی شعر فارسی و ادبیات فارسی و نوشته فارسی رو چنین ازش تعریف میکنه. باز در خردنامه و در همون جا، یعنی در هفت اورنگ، در بخش 78، وقتی که 5 دفتر از کار خودش رو تمام میکنه، اونجا جامی به ستایش از نظامی برمیخیزه و سخن به ستایش از نظامی میگه و چنین میگه: به آن 5ها کی رسد 5 تو، یعنی 5مین دفترش رو که تمام میکنه به خودش میگه که یک گنجشان به ز 100 گنج تو. به تخصیص 5ی که سرپنجه زد، بشیری که سرپنجه از گنجه زد. گنجه همون گنجه امروز هست که نظامی اهل اونجا بوده. ز چرخ آفرین ها بران کلک باد، که این نقش مطبوع از آن کلک زاد. تعریف میکنه که خمسه نظامی رو اصطلاحاً، یا 5 گنج نظامی رو. ببخشود بر فارسی گوهران، به نظم دری در نظم‌آوران. ببخشود بر فارسی گوهران. اینجا فارسی گوهران یعنی کسانی که نژاد فارس دارن. اینها باز دلایلیه که کسی تصور نکنه که فارس منظور یک منطقه یا یک قومه. فارس کل سرزمین‌های ایران رو فارس گفتن. ببخشود بر فارسی گوهران، به نظم دری در نظم آوران. همین در نظم دری هم شعر فارسی اصطلاحاً. در دیوان اشعار و در غزلی که غزل 407 هست در دیوان او، اینجوری توصیف میکنه: مه ترکی زبان من نداند فارسی چندان، چو گویم بوسه ده مشکل نهد بر فارسی دندان. پریرم بود در دل شوق او چندان، که می مردم چو آمدی دو چندان گشت و هست امروز 100 چندان. باز اینجا فارسی منظورش زبان فارسی هست. و باز در غزل دیگری از دیوان اشعار، غزل 449، اینجوری میخونیم دو بیتش: ز هجر روی تو روزم تمام نیم شب است، حذر کن از اثر ناله های نیم شبی. عرب نژاد و ودیار و می کند جامی، به فارسی غزل اوصاف حسن آن عربی. میگه که یار من گرچه عرب نژاده، اما من با غزل فارسی اوصاف اون رو و مده اون رو میگم و زیبایی های اون رو بر زبان میارم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
مرا از نوای دلت با خبر کن، با من از عشق سخن بگو.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
در حوالی رویاهایم کسی هست که بعد از هر باران دلتنگی رنگین کمانی می شود برایم با تار و پود عشق.
منجی موعود. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و درود احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو دری. امروز 15 شعبان و سال روز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است. به همین مناسبت با ویژه برنامه منجی موعود از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در سحرگاه نیمه شعبان گلهای نرگس خبر از شکفتن آخرین غنچه باغ امامت دادند. آن خلیفه خدایی که مبارکی قدومش سرآغاز مساوات و عدل و صلح و دوستی در جهان است. پیک سبا دارد بلب از شوق دیدار این سخن، بادا مبارک مقدمت یا سیدی یا ابن الحسن. میلاد آخرین حجت خدا و یگانه دادگستر عالم و پرچمدار رهایی انسان از ظلم و ستم بر همه شما خوبان مبارک باد.
یار وفادارم، دل و دل دارم، یار وفادارم، میدونی دلم مسیر قدمت خیلی دوست دارم، میدونی دلم مسیر قدمت خیلی دوست دارم. مستیم امشب میزنه بازم از هم، اومد تکرار علی و محمد، برو بهریم همه جا بار تو، همه جا پای منی، تو انیس قلب شیدای منی، دیگه غصه ندارم تا گرفتار تو هم، آره تو درمون من بیمار تو هم، همه جا بار تو هم، همه جا پای منی، تو انیس قلب شیدای منی، دیگه غصه ندارم تا گرفتار تو هم، آره تو درمون من بیمار تو هم. مولا مولا یا ابا صالح، مولا زنده باش بیرونیا، مولا یا ابا صالح، مولا مولا یا ابا
صالح. قرنهاست بشریت به انتظار روز موعود و برپایی حکومت سراسر عدل جهانی لحظه شماری می کند و در این میان پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام با اعتقاد به تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و امید به ظهور او و عنوان منجی موعود برای همیشه به استمرار رابطه هدایت الهی میان خدا و مردم معتقدند و سینه هایشان از آتش انتظار لبریز است. پیروان اهل بیت علیهم السلام در هر نیمه شعبان و هر جمعه و امید ظهور و یاد آن روشنگر هستی بیعت خیش را با او تجدید می کنند و حلول او را به انتظار می نشینند. از سلاله پیامبران است. مثل آدم خلیفت الله است. مثل نوح مردم را بر کشتی نجات می رساند. مثل موسی تولدش پنهان بود. مثل ابراهیم بشارت آمدنش را دادند. مثل اسماعیل فرشتگان به یاریش می آیند. مثل یعقوب در انتظار است. مثل یوسف زیباترین خلق است. مثل سلیمان حکومتش جهانی است. مثل ایوب صبر دارد و مثل عیسی در گهواره سخن گفت. نام و کنیش نام و کنیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و شبیه ترین خلق در خلق و خو با او. آخرین حجت الهی است. او مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف است.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه